ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و سعادتمند به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر با صدر اعظم پاکستان دیدار می کند. در هند چندین نفر در اثر فرو افتادن یک ساختمان کشته شدند و 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یک قطعنامه درباره سوریه توافق کردند. منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواست که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در این کشور به طور عادلانه برگزار کند. آندرس فوگ راسموسن در صفحه تویتر خود جزئیات ملاقات خود را با زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان توضیح داده است. به اساس گزارش، راسموسن با آقای رسول گفته است حکومت افغانستان باید انتخابات ماه حمل سال 1393 را به طور شفاف و عادلانه و با اشتراک تمام اقشار جامعه برگزار کند. راسموسن همین طور از حکومت افغانستان خواسته است که در تامین حقوق بشر تلاش بیشتر کند و مبارزه با فساد اداری را تحکیم بخشد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به هدف صلح در افغانستان نقش جامعه مدنی مهم است. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح دیروز در مجلس مشترک با یک تعداد از نمایندگان جامعه مدنی از آنها خواست که در مسیر صلح کمک کنند. او افزود که در بخش کمک به پروسه صلح با جامعه مدنی توافق حاصل شده است. آقای ربانی در مرحله انتقال سیاسی افغانستان همکاری نهادهای مختلف جامعه مدنی را مهم خواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید به اساس معلومات به دست آمده تقاضاهای زندانیان محبس هرات قانونی است. عبدالرحمن هوتک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت خواسته های زندانیان مستحق و غیر مستحق باید از هم تفکیک شوند.
هیچ څوک دی بندي سره د قانون سره د باندې تر غزيات مجازات ورکولایسی.
هیچ کسی حق ندارد که خارج از قانون به یک زندانی بیشتر و یا کمتر مجازات بدهد و کسانی که محکوم شدند باید تفکیک شوند و مردم مستحق آزاد شوند. صدها زندانی در زندان هرات به خاطر رفتار نامناسب مسئولان زندان و عدم توجه به بررسی دوسیه هایشان از 5 روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش ها برای پایان دادن به اعتصاب غذایی این زندانیان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش جواد ظریف به طور مختصر دیدار کرد. کری پس از دیدار با ظریف گفت از اینکه ایران با لحن مثبت درباره بحران هسته‌ایش سخن میگوید خرسند است. اما کری تاکید کرد که این بحران با یک دیدار و آمدن تغییر در لحن دیپلماتیک مشکل را به کلی حل نمی‌کند. Needless to say, one meeting. حاجت به گفتن نیست که یک دیدار و تغییر در لحن سخن گفتن که قابل قدر است، اما هنوز پاسخگوی سوال ها نیست و کار زیاد باید انجام شود. ما واضحاً که کار را آغاز خواهیم کرد و همه ما خیلی امیدواریم که نتیجه اساسی را به دست آوریم. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران پس از ملاقات وزیر خارجه ایران با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان با هم دیدار کردند. رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم پاکستان در ماه اکتبر ملاقات خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت باراک اوباما و نواز شریف در 23 ماه اکتبر در مورد افراط‌گرایی و مسائل امنیتی صحبت می کنند. در اعلامیه قصر سفید همچنین آمده که رئیس جمهور اوباما با علاقمندی منتظر این ملاقات است. مسافرت نواز شریف به واشنگتن در آستانه ملاقات رئیس جمهور اوباما با منموهن سینگ صدر اعظم هند اعلان شد. رهبران آمریکا و هند امروز ملاقات می‌کنند. یک ساختمان در شهر ممبای مرکز تجارتی هند فرو ریخت. گزارش های اولیه می رسانند که چندین تن در این رویداد کشته و یا زخمی شدند. بیم آن می رود که ده ها تن در زیر آوار این ساختمان رهایشی پنج طبقه‌ای گیر مانده باشند. این ساختمان امروز پس از طلوع آفتاب در جنوب شرق شهر ممبای فرو ریخت. مقامات هندی تا حال در این باره چیز نگفتند. در ماه اپریل نیز در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در ممبای 72 تن کشته شده بودند. پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی قطعنامه توافق کردند که هدف از آن از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه است. روسیه و ایالات متحده آمریکا بالای این توافقنامه مخالفت داشتند. انتظار می‌رود کشورهای عضو شورای امنیت بالای مسوده این قطعنامه اواخر امروز رأی بدهند. با گزارش خبرگزاری‌ها در مسوده این قطعنامه ذکر نشده که اگر سوریه ذخایر سلاح کیمیایی خود را تحت کنترل جامعه جهانی قرار ندهد، با تعزیرات و یا برخورد نظامی روبرو خواهد شد. این گونه هشدار برای سوریه نیازمند یک قطعنامه دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پس از تهدیدهای نظامی توسط ایالات متحده آمریکا، سوریه پذیرفت که ذخایر سلاح کیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. ادعا می شود که رژیم رهبری بشار الاسد در سوریه ضد مخالفین خود در یکی از روستاهای دمشق از گاز زهرآگین سارین استفاده کرده است، اما رژیم سوریه این ادعا را نادرست می خواند. و رئیس اداره فلسطین میگوید مذاکرات صلح با اسرائیل را که به تازگی دوباره آغاز شده به هدف رسیدن به یک توافق صلح دائمی ظرف 9 ماه آینده ادامه خواهد داد. محمود عباس دیروز گفت فلسطینیان یک توافق موقت و انتقالی را که بار بار تکرار شود رد می کنند. محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست که برای رسیدن به صلح در نخستین گام اعمار واحدهای مسکونی یهودیان را در مناطق اشغالی متوقف بسازد. او افزود افتخار می کند که نخستین بار از نام دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سال گذشته به فلسطین موقف عضو ناظر را اهدا کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا اکنون از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان بز شیری، جوایز ادبی و فرهنگی امسال، یادی از محفل ادبی هفته شهید و چاپ کلیات خدای نظر عابر را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته از 100 سالگرد تولد شخصیت سیاسی و فرهنگی کشور عبدالرحمن پژواک در کابل تجلیل به عمل آمد. استاد عبدالرحمن پژواک در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ننگرهار چشم به جهان گشود و در سال 1374 هجری خورشیدی در شهر پشاور دنیای فانی را ودا گفت و در قریه خود به خاک سپرده شد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه کشور در محفل سالگرد تولد عبدالرحمن پژواک پیرامون شخصیت و کارنامه‌های وی صحبت نموده، پژواک را یگانه بزرگمرد افغانستان خواند و گفت که پژواک در راستای آزادی مطبوعات خدمات زیاده را انجام داده است. در این محفل پیام حامد کرزی رئیس جمهور کشور نیز به خوانش گرفته شد. در پیام آمده است که عبدالرحمن پژواک در غنامندی فرهنگ کشور خدمات زیادی انجام داده است. از 21 سپتامبر روز جهانی صلح همه ساله در اکثر ممالک دنیا تجلیل به عمل می آید و هدف تجلیل از این روز تقویت صلح، قطع جنگ و خونریزی در سراسر جهان است. با گزارش آژانس خبری پژواک، شنبه گذشته برخی نهادهای جامعه مدنی در مراسم جداگانه تجلیل از روز جهانی صلح در کابل خواهان تلاش‌های بیشتر برای تامین صلح شدند. محافل یاد شده از سوی نهاد مدنی تحریک عمل در هتل سنترال شهر کابل و از سوی شبکه جامعه مدنی برای صلح در باغ زنانه این شهر را اندازی شده بود. وحیدالله آصفی معاون این نهاد گفت که حدود یک دهه گذشته در سطح ملی و بین المللی کمتر تلاش‌های صادقانه برای تامین صلح در افغانستان صورت گرفته است. وی افزود تا هنوز برای تامین صلح تفاهم ملی صورت نگرفته، تعریف مشخص از دشمن وجود ندارد و هر زمانی که پروسه صلح روی دست گرفته می‌شود، طالبان با انتحار و تفنگ جواب می‌دهند. داوود سلطانزو، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، در این مراسم گفت که مردم از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب کسی که برای صلح کار کند باید رسالت خود را ادا کنند. گفته می شود امسال از روز جهانی صلح آن طوری که در سالهای گذشته تجلیل می شد تجلیل نشد، اما یک منبع مربوط به دولت گفت که در روزهای آینده هم چو برنامه ها را اندازی خواهد شد.
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش‌های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدن، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی توانند به داشته های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق به خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکاره ها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشد خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند. تا آمدند راهی پیدا کنند، شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا میخوایی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. صاحب قصر زنی بود با لباس‌های بسیار مجلل و فاخر و خدمتگاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می‌کردند. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آنها نزد زن رفتند تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت‌هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این روزها کمرنگی تدویر محافل ادبی و فرهنگی که زمانی از آن شکوه و شکایتی بود، مثل سایر نارسایی های اجتماعی به باد فراموشی سپرده شده و مراجع زیربط هم که در گذشته ها به خاطر خمار شکنی و کسب منفعت مادی این گونه محافل را با ناگزیری به انجام می رساندن به خواب غفلت فرو رفتند. اما به بهانه هفته شهید و یادی از مرحوم احمد شاه مسعود، 24 سنبله آوای زمزمه های شعر سکوت شب یکشنبه گذشته در بلندای باغ و بالای کابل در محوطه هتل انترکانتیننتال را شکست و دردمندانی چند از طبقه شعرا و نویسندگان که بغض ناشنوایی و بی‌علاقگی مردم به شعر و ادب گلویشان را گرفته بود، با سپاس از روح آن مرحوم غمباده های قلب خود را در حضور یک دیگر به باد دادند و تا حدودی هم که شده بود نفس براحت کشیدند و این محفل تا پاس شب ادامه داشت. و اما تعدد شاعران جوان میان سال و بالا سن با آن فرصت کوتاه اجازه نمی داد که همه شاعران حاضر آه از دمار برارند و از درد دل خود بکاهند. کوتاه این که این محفل ادبی از سوی روزنامه ماندگار تدویر یافته بود. در این بخش از مجله آزادی ما هم کوتاهی وقت را بهانه می گیریم و بر سبیل نمونه با نشر بخش های کوتاهی از خوانش شعرهای دکلمه شده در آن محفل اکتفا می کنیم.
ای شکوه شعر سبز زندگی پیغام تو رویش حماسه‌های جاودانی نام تو رتبه والای بی‌مرگی تو را مستدام مرد درد گر بنوشد جرعه از جام تو همت از خود رهایی نقد حال او ببرد آن که باشد آن که شد با قلب و قالب همرب و همگام تو
بخشی از شعر رویش حماسه از حیدری وجودی را که خود ایشان در این محفل خواندند شنیدید. استاد حیدری وجودی شاعر متصوف از غنیمت‌های روزگار ما و یکی از پاسداران ادبیات معاصر افغانستان هستند. حال بخشی از مثنوی متول محمد افسر رهبین شاعر درداشنا را میشنویم که آگاهان ادب با شعرهای زیبای ایشان آشنایی دارند.
الا پاسبانان دیرین جواب چیامت رو بر سر آفتاب قیامت که گیتی سیاهی گرفت شکوه خراسان تباهی گرفت قیامت که بیچاره شد هوشتان چه کس مشت زد بر بناگوشتان قیامت بگویید ای چاوشان بران تاج کج شاه هندو کشان قیامت که دشمن در آمد بکین چمار برون آمد از آستین چگونه به زهر سیاه اژدها فروری آن برج آتش بها
اشتراک خانم شاعران در این محفل به تنوع و خوشرویی احتفال افزوده بود. از آن جمله شاعر زیبا سرا خانم خالده فروغ دو پارچه زیبا را خواند که ما یکی از آن را برگزیدیم.
تا میرسیم دوره پاییز میرسد، پاییز این حضور شبامیز میرسد، در راه در حویلی و در آستانه هم گامی دیگر سپرده به دهلیز میرسد. ما ناگذشته از هم یک کوچه زندگی، گیلاس عمر ماست که لبریز میرسد. ما چیستیم؟ چیستی ماست مشترک، دردی که تا همیشه همانگیز میرسد. ما آن کتابخانه مشهور مشرقیم، در ما هماره چشم سحرخیز میرسد. اما برای سوختن جلد من امروز نیز لشکر چنگیز میرسد.
این یادهانی را با پارچه شعر نابی از شاعر عبدالمنان خاوری به پایان میبریم و خرسندیم که مجله آزادی به اشاعه ناچیزی از این ابتکار ادبی سهیم شد.
عشق در ماتم جانانه فشاندیم همه، میت عاطفه را فاتحه خواندیم همه، غیرت و دین و وطن را همه دادیم به باد. جزیه از جیب وطندار ستاندیم همه، مردمی را که به صد حیله و دام آوردیم، مردمی را که به صد حیله و دام آوردیم، در اعضای زن و فرزند نشاندیم همه. نه حراسی ز خداوند و نه از روز جزا، یک به یک ما خر ابلیس دواندیم همه. خاوری بار کج امروز به کجراه فتاد، کاروان رفت و در این غم کده باندیم همه.
بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تطبیق مقرره تفویض جوایز به شماری از آثار هنرمندان به این کار خود موفق شد و از یک مشکل کلان خود را نجات داد. بر بنیاد این مقرره برنامه جوایز ادبی و فرهنگی که 3 ماه قبل از طریق رسانه ها به اطلاع عاملان کار در 8 بخش ادب و هنر رسیده بود، جایزه ها در 3 کتگوری به روز یکشنبه گذشته در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ به برندگان تفویض شد. محمد افسر رهبین رئیس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد شیوه اهدای جوایز و اینکه چگونه ارزیابی شده به رادیو آزادی گفت:
8 بخش ما در کل در نظر داریم که 8 بخش شامل مقرر است، از تاریخ تحقیقات ادبی، شعر، طنز، داستان، تئاتر، سینما، ژورنالیسم، رادیو تلویزیون، هنرهای زیبا و اینمی 8 بخش مشخص است که در این 8 بخش میتونه هر نویسنده‌ای که مشغول جغرافیای افغانستان باشه اثر خود کاندید بکنه. 3 نفر هیئت داور است یا گروه داوران هستند، اینا میشنن روی آثار رسیده داوری میکنن و خودشان تصمیم میگیرند که کدام آثار برنده جایزه در جوال دوم بسیم بود بشه. هیئت داور یا گروه داوران ما از کارشناسان، از محققان و از استادای دانشگاه قاعدتاً برگزیده میشن. در هر بخش فقط کسی که مسلکی بخش یا کارشناس بخش باشه.
جناب رهبین که خود شاعر و نویسنده ادبی است و در عین حال رئیس فرهنگ در دستگاه دولت، اما از قرینه معلوم می شود که از مقدار نقدی جوایز آنقدرها هم راضی نیست. اگرچه به بیش از 80 تن به هدف ایجاد اثرهای ادبی و فرهنگی تفویض جایزه کار مشکلی هست و مبلغ زیادی هم ضرورت دارد، اما 8000 افغانی که معادل $160 هم نمی شود به جایزه اول یک اثر فرهنگی و ادبی خیلی حقیر می نماید. اولا به صدای جناب رهبین گوش می دهیم که کتگوری این جوایز واقعا در چه مقداری بوده و بعدا از سر محقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان می شنویم که برنده اول جوایز در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی شدن.
3 نوع جایزه یا 3 درجه جایزه داریم ما. جایزه درجه اول مبلغ 8000 افغانی با خود داره، جایزه درجه دوم 5000 افغانی و جایزه درجه سوم 3000 افغانی. 89 نفر امسال جمعا در 8 بخش برنده جایزه شناخته شده.
ما از مدت مدید به طرف که قلم میزنم، این سومین مرتبه است که من مستحق جایزه میشم. جایزه را که امروز یکی از کتاب‌های در تاریخ معاصر افغانستان بررسی اوضاع افغانستان در دهه دموکراسی نام داره. خوشبختانه در 112 باندید شده بود برنده جایزه اول شد. ما از گرفتن از این جایزه، گرچه مبلغ از این بسیار کم هست، 8000 افغانی است، اما خیلی خرسند هستم که به آخرین ثمرات زندگی من که مویای سفید من بسیاری کشیده و کمال عمر ما خمیده است و این را من خوشی به خود می دانم.
اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ روند جاری اهدای جوایز را آنقدرها هم بی مقدار نمی داند و با مقایسه به وضعیت فرهنگ در چند دهه قبل این محفل را گویا ارج‌گذاری به فرهنگ عنوان می کند.
در واقع در جامعه که به کارهای علمی و ادبی و هنری ارج گذاشته می شه، مسلماً اون جامعه رو به ارتقاست. مخصوصا در عرصه هنر، هر قدر هنر تحقیر شود، هر قدر به هنر بی‌توجهی شود، به همون اندازه معلوم است که جامعه در عمق انحطاط فرو رفته. مثل که شما دیدین در زمان طالبان که هنرمند به چه صورت تحقیر شد. خود هنر